السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشر من يجلاه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح الآمنين فاللعن على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رسمتی به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین عاقبت امر همه ما نسل ما تا قیامت ذریه ما قطعه خیلی سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام مواضع ظهور امام عصر و امام خدا رو هرچه زودتر در طرف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عصر الشهدا راهل تا قیامت در بشریت حقیقت معنوی دارد و مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان ابوالفضل عباس علیه السلام به ویژه والدین و اساتید و زلال حقوق را یاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از راههای کمرنگ کردن ارزش‌ها در جامعه دینی تغییر ادبیات جامعه است. بحث امشب ما بحث بسیار بسیار مهم و حساس اما متأسفانه چون خیلی عمیقه خیلی وقتا عموم مردم تقصیرم ندارن متوجه این مبحث میشه. ما برای هر معنایی و برای هر مقصودی ناگزیر یه لفظی به کار می‌بریم. به این میگیم کتاب، به این میگیم دیوان، به این میگیم فرش. بچه به دنیا میاد اسم بعد خوش بذاریم بایلا اسم نداریم چون میتونیم صداش کنیم بعد اون رو با اون یکی چجوری فرق خواهد بشیم و بعد در اساس ادبیات که ایجاد میکنیم اون روحیه که پشت اون معنا قایم شده رو القا میکنیم. مثلا وقتی بخوایم یه جمله با خشم بگیم هم الفاظ، هم ترکیب، هم لحن ما باید یه جوری باشه که این خشم رو برسونه. مثلا خود کلمه خشم چرا اینقدر ضخیم حروفش؟ به علمی داریم به اسم زبانشناسی. قبل از اون علم دیگر این یک آواشناسی رو ما یاد میده. میگه ببینید اینجوری نبوده که انسان ها همچون شانسی از 32 تا حرف فارسی، الفبای فارسی یه سطحش رو به هم چسبوندن شده خشم، بعد معادلش هم در عربی شده غضب، بعد اون طرف هم نه مثلا سه تا کلمه، سه تا حرف و الف با هم جوی شانسی به هم چسبید شد مهر، در عربی هم شد رحمت. خود حروف زبری دارن، نرمی دارن، القا میکنن خشونت و آرامش، سختی، قدرت، حرکت، سکون. علمی بر اساس این بشر یاد گرفته همینجوری که از واژه ها و ترکیب ها و الحان مناسب مقصودش استفاده کنه. گاهی وقتا واژه اصلا مناسب نیست. مثلا اگه شما خواستید بگید ما با آمریکا دشمنی داریم، به جای بگید که ما خیلی نمیتونیم با آمریکا راحت باشیم، حالا اون خیلی خوب نیست وقتی به آمریکا فکر میکنه. اصلا اون روحیه داره وقتی میگه ما با آمریکا دشمنی داریم، ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم، آمریکاش غلطی نمیتواند بکند کجا؟ و اینکه بگیم که البته کار که دست آمریکا نیست، همون مقصود میخوام برسونیم. نه نمیرسونه. شما فقط نمیخواستیم یه معنایی رو بگیم، میخواستیم یه حسی رو ایجاد کنیم. از حروف کلمات ساخته میشه، از کلمات جمله ساخته میشه، بعد این جملات با اون حس لحنی که بهش میدید، خدا در قرآن کریم ببینید چجوری استفاده کرده دیگه، اوج این حسه معجزه کلام میده. یکی از ابعاد معجزه قرآن معجزه لحظی و بیانیش، وقتی میخواد شدت غضب و عذاب رو به رخ کسی بکشه، ببینید چجوری میگه: خذوه و فقلوه و ثم الجحیم صلوه و ثم فی سلسله سبعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، بگیریدش ببندیدش به جهنم بندازیدش با زنجیرهایی که طولش 70 متر. این کجا که من وقتی این بنده رو میبینم حالم خوب نیست، یه کاری کنی که تو نمیادی از این مزار، درسته؟ حالا بخواد بیان رحمت بشه باشه، یعنی همین هشدار رو قبل از جهنم به ما خواد بده: علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نشده کسانی که ادعا میکنند ایمان آوردن دلاشون با یاد خدا نرم بشه؟ اینجا جا داد نمیزده، چون اینجا مقام داد زدن نیست. اونجا پس چرا اونجاشون مقام داد؟ تو اگر اونو ببینید دیگه نمیرسم به چه. اینجا چی؟ اینجا آرماری تذکر یه دیگه راست میگه تو رو وکی دیگه مؤمنی. ولی وقتی ما به یأس داریم دوچار میشیم، خدا میخواد تو ما امید عفو بخشش بیاره، چی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اصلا عبارت رو ببین، نمیگه ای گناهکاران پست مجرم فلان، میگه ای برو بگو پیامبر یا عبادی، ای بندگان من، الذین اسرفوا علی انفسهم، که خیلی برای خودتون دیگه تو گناه اسراف کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه رو ببخشه. بنابراین واژه‌ها غیر از اینکه فقط یه معنی رو برسونن، خیلی اثر فرهنگی دارن، خیلی اثر اجتماعی دارن. حالا همین رو من تونستم به لطف خدا چند تا مثال بزنم تو ذهن شما یه چیزی شد، و ادعا هر کسی میتونه بفهمه که حالا چه فرقی میکنه. ما به جای مستضعف از این به بعد بگیم قشر آسیب پذیر، فرق میکنه؟ به نظر اول مردم فرق میکنه، ولی این خیلی چیزها رو داره به هم میریزه. خیلی قرآن میگه مستضعف، ما زمان امام میگفتیم مستضعفین، کوخ نشینان، محرومان، پابرهنه ها. بعد یه دفعه بعد از امام یواش یواش دولتی آمد سر کار، اصرار داشت این ادبیات امام رو بدونه که کسی متوجه بشه عوض کنه. به جای مستضعف دستور شد که بگید قشر آسیب پذیر. خیلی از مردم فهمیدن، خیلی از معلم ها اساتید ما فهمیدن اصلا میشه فرقی میکنه. تو میگه خیلی هم آسیب پذیر راست بگید؟ نه، مستضعف ادبیات دشمن ستیزه، یعنی وقتی گفتی قشری مستضعفن آفرین، یعنی در مقابلش یه دهی مستکبرن که اینا رو استضعاف کشیدن. اما اگه گفته قشر آسیب پذیر، دیگه در مقابلش دشمنی نیست، یعنی خودشون آسیب پذیرن. اصطلاحا میگن اون واژه مستضعف واژه فعاله، این واژه واژه خونساست، به کسی در نمیخوره دیگه. امام گفت سرمایه داران زارو سفر، این چه اصطلاحاتی به کار میبرن. بعد اون تغییرش دیگه، اون جاهایی که بی دقتی میکنید ارزش ها چجوری از بین میره؟ دشمن که نمیاد بگه آقا دروغ بگید، دروغ خیلی خوبه، خیانت کنید به هم دیگه. این که نمیتونه بگه که تالا دوستی شده شب در خونه شما رو بزن، دارین شام میخوریم، زنگ بزن آیفون رو بگیم بفرمایید، بگید در رو بزن من دوستم اومدم دوستی کنم، یا بگه من مأمور برقم میفهمم انتظامی هم دوستی. اگر بلد نباشه اینجوری بیاد که اصلا دشمن نیستیم، که دشمن زیرک. یکی از راه‌هایی که تو جامعه ارزش ها تغییر میکنه تغییر ادبیات ارزش هاست، کم کم از آتشین به بی اثر خونسا اینجوری تبدیل میشه. حالا با این ابتدایی که دادم، برید خودتون یه مقایسه بین ادبیات دهه 60 بکنید با دهه 80 ببرید، ببینید چقدر ما راه واژه‌هام عوض شد. من یه فهرستیشو برای شما اشاره کردم، چند تا دیگه بگم که اینا دیگه سخت فهمیدنش چه فرقی میکنن. مگه برای کسی خیلی زرنگ باشه، خیلی حواسش باشه که جناح مخالف که بیرون این مرز ها نشسته و تو هم فیزیک خودشو داره، داره چیکار میکنه؟ اگر شما آمدید به جای واژه پیشرفت گفتید توسعه، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. برید حالا با این کلیدی دادن بیانات رهبر انقلاب ببینید. ایشون در 99% موارد اصرار داره بگید توسعه نگید، بگید پیشرفت. ولی ادبیات غربی توسعه است. توسعه، توسعه در سطح زندگی، پیشرفت در تعالی جامعه است. ما نمیخوایم علم و فناوری دست بیاریم که مثل غربی ها فقط بخوریم و بخواد رو کنترل بزن زندگی کن. ما میخوایم علم و فناوری دست بیاریم که به سمت اهداف الهی ببریم بشه. ببین چقدر دقیق میشه جنگ نر. زا رهبری با استاده محکم میگه پیشرفت، بعضی در دولت اصرار دارن بگن توسعه. بعد گاهی وقتا رهبری اصرار بکنیم یک کلمه اشتباس به کار نبریم، توسعه نه. چون ادبیات، ادبیات غربی، ادبیات غربی معنای خودش رو خواهد میکنه. با این نمیشه مستضعف رو بود، با این نمیشه. که پیشرفت، پیشرفت. ما در جامعه مصرفیم که اخلاق حاکم بشه، اون میگه حقوق شهروندی. خدا وکیل مردم اینا متوجه میشن؟ نه، خوبیش هم که متوجه میشن و سرشون میاد. آروم آروم اثر خودش رو میذاره. حقوق شهروندی کجا؟ عدالت و معنویت کجا؟ خیلی فرق میکنه. یکی از راه های تغییر ذائقه مردم تغییر ادبیات. یعنی همین واژه هایی که فکر میکردیم هیچ خاصیتی نداره، خیلی خاصیت داره. ببینید یه نمونه شو که زندگی خودمون یادآوری کنم. فرهنگ نامگذاری مواهید، یعنی نوزادها، یه علمی هر سال سازمان ثبت احوال کشور یه کتاب رو تا کتاب رو منتشر میکنه، یکی شاید چند سال یه بار میده بیرون بروز میکنه تحت عنوان فرهنگ نامگذاری. اصلا چی میشه یه ملتی بیشترین اسمش رو حسین و حسن و زهرا و علی میذاره، اونو که بیژن چی میشه؟ چه فضایی تو اجتماع پیش میاد که تأثیر میذاره به ذهن مردم بدونی که متوجه باشن اسم بچه هاشون تو همون هدف رو میخواد بذاره. بعد میاد یک کتاب دیگه چاپ میکنه هر سال، سال گذشته رو آماری به شما میگه بیشترین فراوانی نامگذاری تو پسرها چه بوده، تو دخترها چه بوده، به ترتیب اول فلان، دوم فلان، سوم فلان، چهارم. خیلی عجیبه. من اینا رو هر سال مطالعه میکنم. مثلا تو اون کتاب ها اومده که سالی که انقلاب پیروز شد اسم روح الله یکی از پرفراوانی ترین اسمایی بود که مردم پسرها که دنیا بودن گذاشت. دوباره سالی که امام از دنیا رفت روح الله زیاد شد. چقدر اثر داره؟ خود مردم متوجه میشن چی به چی ربط داره؟ نه. سالی که سریال ستایش پخش شد اسم ستایش که اصلا مردم نمیدونستن این اسم دختره خیلی زیاد شد. مردم رفتن سریال نگاه کردن بدونی که متوجه میشن اثرشون رو روانشون گذاشته اسم بچه شدن ستایش. خب بله خوبش کار ندارم، میخوام میگن چی اثر بوده. به این میگن کار نرم، کار فرهنگی، کار خیلی نرم، یعنی بی سر صدا. به خیال خود داری فیلم نگاه میکنی، سریال نگاه میکنی، قصه، انیمیشن، کاپازی، اون همون حرکت ظاهری رو خودش بلده چجوری تو بستخون ما کنه. حالا ببینید اسلام چه کرد 1400 سال پیش. اسلام میگه اسم حتی رو بچه، رو ساختمون، رو مؤسسه اثر داره. نگو حالا چه فرقی میکنه، خیلی فرق میکنه. اگه فرق میکنه ما اسم مسجد بقیت الله رو برده بزنید مسجد معاویه، فرق میکنه؟ هیچ که پاشو توی مسجد بزنه، خباست توی مسجد القا میشه. این چیه؟ اسم اثر داره. حالا تو سوادشو نداری، من سوادشو ندارم، دلیل نمیشه که نیست. حالا ببین میفرماد اولین حق فرزند بر پدر، نه دومی. اولیش اینه که نام نیکو براش بذار. بعد نام نیکو رو خودش رو تبدیل میکنه، یعنی نام اولیای خدا. پسر بده بذار علی، حسین، غلام حسین، رضا. آقا چه فرق؟ خیلی فرق داره. حسن این زندگی این و ترویج این فرهنگ همین اثبات. چرا؟ چون من وقتی بچه‌ام شد حسین، روزی صد بار میگن حسین حسین. اگر در سال یه بار شما متوجه اون شخصیت بشین که این اسم ازش گرفتیم، خیلی از سر بزشه. اما این اسم رو کردیم ترمی و بیمعنی، دیگه اون اثر اخلاقی اعتقادی از جامعه میره و کسی هم متوجه نمیشه دارش کن. بعد اگه قیامت بچه هایی که اسمشون غیر از این اسم هاست، در قیامت چون حقشون ضایع شده از پدرشون شکایت میکنن و پدرشون فقط به خاطر اسم بدی که گذاشته باید عذاب بشه. اینجوری نیست ما همه چی رو سطحی ببینیم و بگیم حالا چه فرقی میکنیم. خیلی فرق میکنیم. حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه این مرد بی‌نظیر به روحشون یه صلوات بفرستید. شون چند تا فرزند داشت، اسم پسر اولیشون رو دشمن حسین. بهشون گفتن آقا شما چرا اولیشو گذاشتی حسین؟ درست اولی رو سی پیامبر میذاشتی، دومی رو علی میذاشتی، سومی رو گذاشتی حسین. با یه حالی که اشک تو چشاش جمع شد فرمود ترسیدم بعد از این پسر دیگه پسری نداشته باشم، تو خونه من اسم حسین نباشه. عجب اینا چی میفهمن؟ و این بچه اول هم بودن میدونستم که باز برش پسر خواهم داشته. من ترسیدم بعد از این پسری نداشته باشم، تو خونه من اسم حسین نباشه. میگه بچه تو شکم مادر هست، هنوز قبل از 4-5 ماه پیش حتی اگه دختره بگید محمد اسمش بگید، اینجوری صدا کن بابا که تو شکم میفهمه اثر داره. حدیثه اسم گذاری بچه اینقدر مهمه. خواهی ما دین خودمون رو از امیرالمومنین گرفته بودیم نه از غرب و شرق، نمیگفتیم حالا چه فرق کنه اسمش بذاریم رضا یا بذاریم فلان اسم آنچنانی، اسمشو بذاریم زهرا یا بذاریم اسم فلان آنچنانی، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. حالا دشمن از این نقطه که بسیار بسیار ظریف استفاده میکنه، ارزش ها رو که نمیتونه صریح رو عوض کنه، که نمیتونه زنگ بزنه بگی در رو باز کن من دزدم و حکومت رو جمع کنم، با ساختن الگوهایی که تو این فیلم ها سریال ها همسان از شخصیت های برای ما محبوب بکنه، این شخصیت یکی از ابعادش که رو ما اثر روانی میذاره و ما متوجه نیستیم اسمش بشه یه دفعه ستایش یه دفعه چی زیاد بشه. بعد اسمش تازه آغاز کنه. حالا دختر شما دلت میخواد مثل اون لباس بپوشه، دلت میخواد همین جوری شخصیتش رو میاره تا بچه شما کاملا تربیت بشه تا بچه بشه. دشمن امیرالمومنین علیه السلام از این فرمول خیلی خوب استفاده کرده. ادبیات جامعه رو تغییر میده، ادبیات جامعه رو، و شروع میکنه با تغییر این ادبیات در خواب غفلت مردم ارزش ها رو یواش یواش تغییر میده. ارزش ها ارزش ها که تغییر کرد دیگه مردم حب و بغضشون با ارزش هاشون تعیین میشه دیگه. اون طرف کار خیلی آسانه، خیلی آسانه. خب بنابراین تا اینجای عرضم خواهش میکنم به تغییر حتی واژه ها در ادبیات اجتماعی و سیاسی دقت کنید. کاش وقت میکردم، خیلی دلم میخواست سالها پیش این کار بکنم، وقت میکردم فرهنگ ادبیات سیاسی امام رهبر رو در بیارم توی یه جلد کوچولو، بگم آقا این واژه ها رو امام اضافه کرده ادبیات سیاسی بشر. شیطان بزرگ، استکبار جهانی، رهبر انقلاب، نظام سلطه، اینا رو اضافه کرد و اینا چه بار خوبی دارن، چه حسی میدن، چه قدرتی میدن، چه بغضی ایجاد میکنه نسبت به دشمن. حالا اینا رو برداش، حتی ببینید خیلی قدر این رهبر رو نمیدونین هنوز، خیلی خیلی سالیان سال همه گفتن خاورمیانه. در خاورمیانه اینجور شد خاورمیانه ایشون یه دفعه باید میسید تو جمع دانشگاهی میگه این خاورمیانه یعنی چی؟ مگه اروپا مرکز جهانه که همه جا رو باهاش مقایسه میکنه؟ خاور یعنی غرب، انگار اینجا رو من بزنم مرکز، بگم این طرف میشه غربش، این بعد میشه شرقش، اون شمالش، بعد این غرب نزدیکه، این غرب وسط، غرب دوره. کی گفته آمریکا انگلیس مرکز جهانه؟ که همه جا با خودشون مقایسه میکنن، میگن اینجا مرکز دنیاست، اون طرف میشه خاور دور، این بعد میشه خاور میانه، این میشه خاور نزدیک. کی گفته تو مرکز جهانی؟ ببین این مرد چقدر دقیقه. میگه بگید آسیای جنوب غربی، چرا میگید خاور میانه؟ مگه دنیا مال اوناست؟ عجب عزتی داره این کلمه، حتی با خاور میانه کنار نمیاد. بعد خیلی هم نمیفهمید حالا این چه مهمه. این ادبیات ذلت میاره، ادبیات کت خدایی میاره، یعنی اونا هستن که همه چیز جور میکنن، ما باید با اونا خودمون رو هماهنگ کنیم. چرا اونا خودش رو با ما هماهنگ کنن؟ آسیا داریم، آسیا جنوب غربی نیستش، خاورمیانه هم نیست. اگر همه مسئولین ما به اندازه رهبری اینقدر دقیق بودن چه اتفاق میفتد؟ حتی اجازه نه در نقطه شروع کسی ادبیات ما تغییر بده که تا به ارزش ها تازه برسه. ارزش ها حتی ایشون اصرار میکنه در یه جایی کنون اگر انقلاب، بگید انقلاب اسلامی، اصرار بده. آقا هم منظور نه، نه منظورتون به زبون بیارید، بگید انقلاب اسلامی، چون یه دید تو داخل میخواد ماهیت اسلامی شو بگیرن. بعد بگید خب انقلاب مگه نبود؟ انقلاب یعنی این که یه حکومت رو بزنیم زمین، یه حکومت دیگه بیاد سر جاش، حکومت دیگه شاه رفت جمهوری اسلامی و تموم شد. نه بگید انقلاب اسلامی، چون انقلاب که گفتید محدود به ایران میشه. طبعا که انقلاب اسلامی نظام سلطه رو برگزن زمین، نه فقط حاکمیت شاه ایران. پس این یه جریان است، میره تو راهش ایران هم آباد که حالا به دنبال جایی بیم. حساس باشید برو خدا به ادبیاتی که داره تولید میشه، حساس باشید. پس این در دنبال بحث دیشب که داشتم گفتم ارزش ها تغییر بکنه همه چیز خراب بشه. و اگر ما خواستیم در مقابلش پاتک بزنیم، باید محکم های ارزش ها بسنیم. یکی از لایه های بسیار حساسش تغییر ادبیات جامعه است، تغییر ادبیات جامعه است. ما با واژه های اصیل خودم اصلا شوخی نمیتونیم بکنیم، چون خدا و پیامبر و دانایان جامعه با دقت میاریم. تو نمیتونی خشم رو برداری، خشم رو برداری به که ملاحظاتی برداشته باشیم نسبت به کسانی که رعایت حقوق ما رو نمیکنن. او و از این که دیگه دشمن نمیتونه خشم، غضب، نفرین کجا اینا جمع میشه؟ همونجور که از اون وقت واژه های خودی تو نمیتونی جای واژه رعفت هیچ کلمه رو پیدا کنی، هیچ وقت. رعفت کجا؟ این حرف رو که از این طرف کجا؟ خلاصه این واژه ها رو دقت کنید، از اسم‌گذاری خونه ها و بچه ها من شروع میشه تا نوع تعبیر از مستضعف که شد قشر آسیب‌پذیر، سرمایه گذار که شد سرمایه دار که شد ادبیات دیگری. این فضایی که تو کلام امام خیلی خیلی قوی است، در کلام رهبری فوق العاده است، اما دیگران میدونن این چه اثر داره. توسعه کجا؟ پیشرفت کجا؟ این جنگ بزرگ ما اینجا هاست، ولی چون خیلی استعداد مردم متوجه میشن که این چه فرقی میکنه. وقتی گفتی توسعه یعنی فقط وسعت بده، وقتی گفتی پیشرفت یعنی برو جلو، نه که باعث سر جات پیشرفت توسعه تو عرض و طول زندگی تو پر از تجملات کن تموم شد. اصلا راه نجات اون جامعه توسعه نیست. ایشون مصر میگه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، رئیس جمهور محترم دائما میگه برنامه ششم توسعه. هرچی هم داد بزنید اون میدونه که اگه بگه پیشرفت باید تو برنامه ارزش ها رو ببینه. بعد یه برنامه شیشو میداده به مجلس که حتی هم فکرانش هم جیبشون در اومد، رد کردن دوباره رفت کار شد اومد که آقا این چیه نوشته که جمهوری اسلامی؟ حالا مردم حالش رو دارن برن برنامه شیشو تو سر رو بخونن؟ نه. یکی از نکاتی که در بحث سقوط اهل کوفه نقش داره. شب شب توسعه هست. ما بگیم که دو شب بیشتر خدمت شما نیستیم. دلم میخواد بس به جنبندگی خودش برسه. نیت اون هم شده خیره. خدا هم شده به ما اخلاص در گفتن بده و به شما دوستان هم توجه بده. این مباحث رو بگیریم و نذاریم کربلای پیش بیاد و دوباره نسلی بشن و گریه کنن برای ما. یکی از مسائلی که در جامعه اگر غفلت بشه میتونه تمام این زحمات شهدا و امام شهدا و آزادگان و جانبازان و شما ملت رو هدر کنه. این شکل گرفتن این دو نگاه مقابل هم تو جامعه است. من یه چند نمونه امشب به عنوان نمونه فقط مقایسه میکنم دوران امیرالمومنین علیه السلام با دوران خود از نهج البلاغه. اونایی که خب سوالشون نهج البلاغه دارن امشب بهتر استفاده کنند. در ادامه این ادبیاتی که داریم ببینید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه این در دوران حکومتش اصرار کنه به معاویه دائم بگه شیطان 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 شیطان. شما نامه 44 نهج البلاغه رو ببینید. چرا اصرار داره بگه شیطان؟ چون این واژه برای مردم شناخته شده است و شیطان خیلی پست موذی مرموز خطرناک چینه‌ای و هوشیار می‌شناسند. وقتی شما معاویه را آورده گذاشته شیطان، مردم به همون مقدار که نسبت به شیطان ابلیس حساس میشن نسبت به این حساس میشن، نسبت به اون نفرت دارن، به این نسبت نفرت دارن. یعنی عقیده احساس و رفتار ما رو میسازه. با هم یه دین باشه، با هم یه دین باشه. در نامه 45 امیرالمومنین بخش 44 امیرالمومنین ببینید چه میفرمید. نامه به زیاد بن ابی سال 39 هجری هنگامی که خبر رسید معاویه به او نامه نوشته و به بهانه اینکه زیاد برادر معاویه است میخواهد او را فریب دهد. زیاد بن ابی رو که آدم بدی هم بود البته جایی منصوب کرده امیرالمومنین از او ناچاری روش مسندت نظارت میکرد. معاویه که تیف عنصر خوبیه میشه فریبش داد چون برادر همان به یه جهت زیاد ابن ابی مادرش بد بود. آخر معلوم شد باباش که سه نفر همزمان ادام کرد بچه نیست. اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند. از او بفرض که شیطان است. ادبیات امیرالمومنین دوتا شیطان و شیطان بزرگ ها. از او بفرض که شیطان است. از پیش رو و پشت سر و از راست و چند به سوی انسان می آید تا در حال فراموشی او را تسلیم خود سازد. معاویه داره بیا ابلیس رو نمی کنه. میگه معاویه همینجوری این شیطان از پشت از رو به رو از پشت از همه جهت می زند تا در حال فراموشی او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برو باید. آره ابو سفیان در زمان عمر بن خطاب ادعای بدون اندیشه و با وسوسه شیطان کرد که نه نسبی را درست می کند و نه کسی با آن سزاوار ارث می شود. چه ادعا؟ ادعا کننده چونان شطوری بیگانه است که در جمع شطوران یک گرده وارد شده تا از آبشخور آب آنان بروشه. قرار است که امیر در نامه 44 به زیاد بن ابی میگه معاویه شیطان است رسما. امام از مشن راهب ما میگفت آمریکا شیطان بزرگ، شیطان بزرگ. صحیفه امام جلد 10 صفحه 489 اونجایی که امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. یه عده حالا ببینید من امشب مجبورم یکم تندو چیز بگم و وقتم کمه، حرفم خیلی بود. یه عده بعد امام میدن خب اگه ما بگیم آمریکا شیطان بزرگی که مردم اجازه نمیدن ما یه روزی 10 سال 20 سال دیگه رابطه با آمریکا را بندازیم. اینا عشقشون رابطه با آمریکا بود از اول. چیکار کردن؟ به جای که مستقیم من دارن اینو بزنن شروع کردن گفتن امام هم موافق اینجا حرفا نبود، امام هم موافق مردم آمریکا نبود، امام هم عدلیات و فقیه دارن. یا گفتن نگید شیطان بزرگه دیگه گرگی بود دنگوناش ریخته. رهبر انقلاب در مقابل این جریان که چند سالی هست دوباره شروع کرده به این هجنه ادبیاتی، 14 خرداد 94 در مهمترین سخنرانی سیاسی هر سالشون حرم امام که تمام دوربینای دوست و دشمن مستقیم پخش میکنن، ببینید چی میگه. از چی نگران بودن؟ ما همینقدر متوجه قصه هست. این معاویه رو یه شیطانی که همه بهش حساس شد، همه باش دشمنی کنن، همه باش مبارزه کنن. امام هم میگه آمریکا شیطان بزرگ تا آخر هم میگه. حالا رهبر انقلاب در مقابل این زمزمه های موزیانه که میگن نه اینجا در آمریکا آمریکا نکنیم، بلکه در آمریکا رو امام خودش هم قبول نداشت، 14 خرداد 94 یک سال و چند ماه پیش فرمودند واژه شیطان بزرگ برای آمریکا یک ابداع عجیبی از سوی امام بود، امتداد معرفتی و عملی این ابداع. این تعبیر شیطان بزرگ خیلی سیده است. من امتداد معرفتی شو شما یا از اول گفتم وقتی میگه اسم بچه این میذاری داری تا کجا میری؟ امتداد معرفتی و عملی، اینا دوتاست، امتداد معرفتی و عملی این تعبیر شیطان بزرگ خیلی زیاده است. خودشون توضیح میدن خیلی قشنگ. وقتی شما یک کسی را، یک دستگاهی را شیطان دانستید، معلوم است که یک باید رفتار شما در مقابل او چگونه باشد. باقال با شیطانه. دو، باید احساسات شما نسبت به او چگونه باشد. امام تا روز آخر نسبت به امریکا همین احساس را داشت. عنوان شیطان بزرگ را هم به کار می برد، هم از بن دندان اعتقاد به این معنا داشت. یک، پس اون طرف یه عده باید بیان معاویه را از این لفظ شیطان دور کنن، تو ذهن جامعه این را پاک کنن که اینقدر معاویه شیطان تلقی نشه. یه دم امروز معمولاً آمریکا رو از این خباثت نجات بدن. آقا چی کردن؟ گفتن عده‌ای در داخل نظام میخوان آمریکا رو بزک کنن. حالا تاریخ ما شبیه تاریخ هم رو هست یا نه؟ تازه چند تا دیگه شو بشن. دو، در دوران آقایرون علیه السلام در جنگ با معاویه، یعنی شیطان بزرگ، یه عده‌ای یه دفعه پیدا شدن با این که امت محکم بایسته بودن میشه معاویه رو بکنه. همه جا رکبر معاویه بود، همه جا بغض معاویه بود و حتی تا پای جنگ رفته بودن و جنگ خیلی خوب پیش رفت، فقط چند قدم دیگه مالک اون دور به معاویه دست پیدا کنه ریشتش رو بزنه، یه دفعه یه مشت آدم نفوذی تو لشکر امام حسین علیه السلام شروع کردن، گفتن آقا برای چی مبارزه میکنی؟ اینا که مسلمونن، بیایم مکنیت مذاکره توافق نامه شد. قصه پرقصه حکمیت که امیرالمومنین رو دق داد آخر. خب حکمیت نتیجه اولش تو جامعه چی شد؟ ایجاد یک سرگردانی کرد. چرا؟ چون خود اونا و بعد مردم گفتن که چجوری شد؟ علی ابن ابی طالب که خودش اول کار گفت نه بزنید بکشید، قرآن سر نیزت توجه نکنید، معاویه دروغ میگه، سرتون میخواد کلا بذاره. و چرا بعدش پذیرو؟ کدومش درسته؟ یه حیرت و سرگردانی در جامعه درست کرد خود حکمیت. دشمن خیلی دقیق کار کرد. بین کیا؟ بین حزب اللهیا، یعنی بین یاران امیرالمومنین این دو دستگی درست شد. چرا بالاخره حکمیت درست بود؟ یه دیگه گفتن بله خیلی خوب شد، ببین دیگه دست خون هم دیگه نبردیم. یه دیگه گفتن بابا خیانت بودیم، معاویه خواست سر اون کلاه بذاره. اونا میگفتن شما چقدر تندروید، اینا میگفتن شما چقدر خائنید. اون میگفت بین جامعه خود امیرالمومنین چی انداخت؟ حیرت و بعد اختلاف. این وسط کی برنده شد؟ معاویه. کیه؟ شیطان بزرگ. امیرالمومنین علیه السلام ببینید چی می‌فرمایند. اون شب براتون خوندم دیگه، اینا خودشون رفتن حضرت رو زیر منگنه گذاشتن، یاد لا بلا باید بپذیریم، بلکه دیگه حضرت رو مجبور کردن پذیرفته پایین منبر امیرالمومنین تو همون صفه اشعث بن قیس مرحوم که از سران همین مذاکراتشون بود که فشار آورد، برگشت گفتش که یا علی تو خودت هم نمی‌دونی چیکار باید بکنی. اون روز میگفتی این حکمیت غلطه، حالا پذیرفتی بالاخره چیکار میکنه؟ القا میکنه که خود امیرالمومنین هم نمیدونه چیکار کنه. که اگر یادتون باشه حضرت خوندیم به دستش میکوبی، میگفت این نتیجه محکم پای بیعت با من باید استبرد. حالا گیت شدی به جایی که بغضتون علیه دشمن به کار برد، علیه هم دیگه به کار باید بود. چقدر شیطان دقیقه، چقدر هزار میلیون علیه صلوات و سلام در خطبه 125 نهج البلاغه که یه شب هم اشاره کردیم، ببینید خودشون چی میگن در این قصه. صلواتی بفرستن. خطبه 125 صفحه 165 در پاپسوخ خوارج و ماجرای حکمیت رو نمیپذیرفتن قبل از ورود به شهر کوفه. حالا خوارج خودشون امیران رو وادار کردن توافق نامه رو بپذیره، بعد زدن زیرش. میگه تو چرا قبول شد؟ میفهم ما افراد رو داور قرار ندادیم، تنها قرآن رو به حکمیت انتخاب کردیم که آنها بر سر نیزه کرده و داوری آن را میخواستن. این قرآن خطی است نوشته شده که میان دو جبهه پنهان است، زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسی است، یعنی علی، که آن را ترجمه کند، یعنی توضیح بده، تفسیر کند. همانا انسان ها می توانند از آن سخن بگویند و هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا قرآن را میان خویش داور گردانیم، ما گروهی نبودیم که به کتاب خدا باشیم. اونجا دیگه نمیشه نرید زیرش. وقتی فشار میارن حالا مجبور بیم که دیگه چیکار کنیم، قرآن رو بردن سر نیزه و تحت فشار شما مپذیرید. پس یکی از مسائل در اون زمان پیش اومد این بود، از مقدسات استفاده کرد. حالا یه روز مقدسات دینیه، یه روز مقدسات بشریه، حقوق بشر، مبارزه با تروریست. بذارید میخواد ماش یک کاری کنم، تحریم ها از شما برداشته بشه، امریکا اینا رو سر ما کلا گذاشته که اگر شما به تو هسته این تصمیم بدید اعتماد سازی کنید، ما تحریم ها رو برمیداریم. مردم ایران لایق زندگی بهتر از این هستن. برید تو رو خدا سخنرانی آقای اوباما بجان که میتون اون ایام ببینید چقدر لبه مهربون تر از مادر و ماشه بودن. اون روز مقدسات سر نیزی کردن قرآن، امروز مقدسات بشری، رفع تحریم، مبارزه با تروریسم هم سر یاران امرانی کلا گذاشتن. اولین اثرش این شد که مردم تو حیرت گیر کرد، بالاخره اون درست بود. حالا امروز انصافا بخش زیادی از مؤمنین خودشون متحیر نیستن، آقا بالاخره برجام خوب بود یا بد بود؟ امثال ما رو متهم میکنن به تندرو، ما اونا رو متهم میکنیم به آدم بی‌بصیرت. غیر از این اونا معتقدن برجام خیلی خوب، ما مجدد معتقدیم تا زانو سر اون کلا بذاشه. این نتیجه چیه؟ که ما نمیدونیم که چه زمانه. حالا ببینید رهبر انقلاب چه کرده. امیرالمومنین در مورد برجام حکمیت اول که محکم گفت به هیچ وجه قبول نکن، دید نمیفهمن، گفتن نه آقا میره مذاکره کن حل میکن. گفت لااقل حواس جمع بدید و اونا خیلی زرنگ هست، سر تو کلا میزنن، به کسی رو بفرستید پای مذاکره که هم تراز مذاکره کننده اونا باشه. اونا کیا فرستادن؟ شیطان هم راز پس یک کسی مثل ابن عباس رو بفرستید، قبول نکردن، گفتن نه این تند و اون تند و خودشون بخره یه ابو موسی اشعری رو فرستادن و بدون اینکه متوجه بشه هم راسترش کلا گذاشت و امیرالمومنین رو خلع کرد و معاویه هم سر جاش گذاشت و بلای سر امت رو. خب اول گفتن نه، وقتی دیدن اصرار، تهدید، فشار، تفرقه داره میفته گفتن خیلی خوب، لااقل با حواس جمع بودیم. این هم که گوش نکردن دیگه چاره نداشت، پذیرفت دیگه. حالا مجبوره چون تعهد داده حتی در مقابل خوارج که یاران دیروزش بودن میگن نباید از زیر بار برجام بریم باشون بجنگه، بگه ما قول دادیم که نمیتون کارش نکنم، خواستید روز اول نکنید. کار خیلی سخته. ما برجام رو که پذیرفتیم، اگر امریکا با زیرکی ظاهر سازی کنه که بگه نه ما انجام بدیم، ما مجبوریم جونمونم پاش بذاریم انجام بدیم، چون ما نمیتونیم با عنوان شیعه و حکومت اسلامی زیر وفای به عهد بزنیم، خیلی بد میشه. این خونه دلیست که امرام کرده، خودش مخالف برجامه اما از این طرف مجبور مدافع بشه. حالا ببینید در زمان ما چی شد. رهبر انقلاب اول این تفکر جدید که گفتن مذاکره مذاکره، به شدت سخنرانیشون بدید ببینید. اوائل دولت جدید در سال 92 برج 5 به بعد رو بخونید که این تفکر اومد که با مشکلات کلید داریم، کلیدش هم مذاکره است. به شدت ایشون شروع کرد هجمه کردن که مذاکره با آمریکا اصلا اجازه نمیدیم، اصلا فلان خیلی اینا دروغ میگن نمیتونیم. خیلی شدید امام آقا مخالفت کرد. بعد که اصرار این تفکر جدید شد، گفتن ما با مذاکره با چند خدا میتونیم مسئله رو حل کنیم، حضرت آقا مثل هم میگرم امونی دن چیکار کن با یارانشون به جنگه یه عقب نشینی که این یه دونه نرمش قهرمانی کرد، گفتن باشه فقط در موضوع هسته‌ای و فقط هم در حد دو تا وزیر دیگه به ایسی جمهوری هم تو نبت برون که حالا کار ندادیم چی شد و تلفنی دو تا ریچو با هم حرف زدن و توجیش رو کار ندادیم، ما فقط هم تو هسته‌ای هر پس چیز دیگه هم بده بزن. کشیده شد به موشکی، کشیده شد به چی کار ندادیم. حضرت آقا اول گفتن مخالفی، بعد دیدن آقایون اصرار میکنن تفرقه ایجاد بشه، گفتن ابن فقط در حد دو وزیر و فقط هم تو موضع هستی هیچ. رفتن جلو رفتن جلو رفتن جلو، متاسفانه اتفاق دیگری افتاد. حالا ببینید آقا چه میفرمند. دوم آبان 92، یعنی هنوز این دولت سه ماه سر کار بود، در آستانه روز جهانی مبارزه با استکبار 13 آبان 10 روز قبلش آقا چی میگه؟ من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشنود نبود، لاکن تجربه است و پشتوانه تجربه ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد. یعنی مردم یه بار دیگه میفهمند که آمریکا دروغ میگه، اما لازم است ملت بیدار باشد. حداقل تجربه میشود برای کسانی که فکر می کنند به شیطان می شود به اعتماد. 12/8/92 یعنی یه روز مونده به 13 آبان. یه دقیقا برای بعضی که میگن میشه به شیطان اعتماد کرد، یه تجربه است. حکمیت رو ببینید. حضرت در نهج البلاغه تو همین خطبه 135 فرمود من این کار رو کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند. اونی که نمیدونست بول خورده میگه نه میشه با ما به کنار اومد بفهمه اشتباه کرده، اونی هم که انقلابی وایساده میگه آمریکا گرگی بود که بدترم شده محکمتر بشه. دیگه دیدی ما گفتیم معاویه خیلی پستر از این حرفاست که بیاد با قرآن کنار بیاد. امیرالمومنین علیه السلام که من این کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند و شاید در این مدت آشتی و صلح خدا کار امت را اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق را باز کند که مردم برن حق را بفهمند که ما چی میگفتیم. این هم یک مدل دیگه. تو داستان زمان مولا علی علیه السلام ماجرای حکمیت یه سیری پیدا کرد در جامعه تا رسید به نفوذ. چجوری؟ اول کار یک ظاهر خیلی خوب و مقدسی بود شد. چی بود؟ قرآن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه هازا امر ظاهر و ایمان و باطن و عدوان. گول نخورید این حکمیت ظاهرش ایمانه چون قرآن اومده مثلا، اما باطنش دشمنیه، دشمن میخواد با این نزدیک بشه بزنه، از دور نتونسته میخواد بیاد داخل بزنه، قبول نکردن. خب تو گام بعدی چه اتفاقی افتاد؟ اراده واحد جامعه که همه یک دست گفتن معاویه رو باید ریشه کم کنید متزلزل شد. یه دی گفتن نه آقا چون توافق کن چون میجنگید، یه دی همچنان شعار مکبر معاویه میدادن. اولین اثر رو گذاشت. چی بود؟ ایجاد خلل در اراده و تصمیم محکم واحد جامعه. یعنی رهبری یه چیز میگفت، مسئولین هم همون رو میگفتن، امت هم همون رو میگفتن. حالا بینشون فاصله شد، رهبری همون حرف رو قبول میزنید، بخشی از مسئولین دولت هم میگن یعنی نه اینجوری نیست، یک از مردم اونوری شدن یه دم اونوری شدن. اولین اثر اینجور حکمیت ها اینشون. بعد چی شد؟ در این فاصله به گومدوها و گفتگوها و خوزارش دادن ها و حرف زدن ها و دوبطمی شدن ها زائقه مردم عوض شد. زائقه مردم این چی؟ مردم فکر کردن حالا فعلا مذاکره است، شما به نتیجه برسه مشکلات ما با معاویه حل بشه، دیگه این هم کشت و کشتار میشه که اسلام نفس میشه. ظاهره مردم اول شد خیال کردن معاویه به عنوان شیطان بهشون خیر میرسونه. تغییر ظاهر عجیب برکار رسیزن در ماجرای این داستان برجام. آخرین نظرسنجی قبل از تصویب برجام که خب میدونید که معتبرترین نظرسنجی مال صدا و سیماست، مرکز افکارسنجی قوی داره، به ما گزارشش رسید عجیبه، ملت شهید پرور ما 78% گفته بودن اگر برجام تصویب بشه مشکلاتمون حل میشه. و از این عجیبتر اینه که توی 78% 85% گفتن البته به آمریکا اعتماد نیست. چجوری حل میشه این؟ چجوری زائقه سازی میکنه؟ حتی اومدن گفتن آب شیرین ما متوقف بریم که این مذاکرات به نتیجه برسه. مردم هم دیگه بدون آبشون گرفتار میشن، اشتباه رو حل میکنیم، اون اینجوری میکنیم، ما معجزه کردیم، برجام خدا آب و این فتح الفتوح بود، خورشید برجام وزیر چرا نمیبینن؟ این ادبیاتی که ایجاد شد زائقه ها رو عوض کرد. حالا مردمی که به هر صدای رهبر انقلاب برگرا میکنه گفتن حالا میگن اگه برجام تصدیق بشه مشکلاتمون حل میشه. خب پس اول این اصل واحد ملی محکم رو متزلزل کرد، یه گروه میگن نه، یه گروه میگن بله. بعد یواش یواش فرصت ایجاد میکنه زائقه ها رو عوض میکنه. حالا مردم هم میگن بد نمیشه که، تو رو خدا این تاریخ رو ببینید، یه روزی ماها میرفتیم دور این نصیف اصفهان، خود شما حلقه انسانی تشکیل دادن، گفتیم میخوای به این هم بکنید از جنازه ما رد چی؟ انرژی هسته‌ای هم تا مسلم ماست. به راحتی تونست این گفتمان عجیب و غریب کاری بکنه، با مردم مصاحبه میکنن میگن آخه انرژی هسته‌ای چی نده؟ خب به اصفهان این چقدر راحت تغییر میده؟ از یه اسم بچه شروع میکنه تا کجا میره؟ بعد از این ایجاد اختلاف میکنه بین تیفی که رهبری رو محکم قبول دارن و تیفی که تفکر مقابل رو قبول دارن. یک سال و نیم آقا همین دو قطبی میخواد تو جامعه درست کنن، دو قطبی درست کنن، یعنی ما یه طرف اونا بذارن یه طرف، دو قطبی بشه وحدت به هم میخوره. چون رهبری موظف وحدت رو حفظ کنه لازم بشه ما بصیرت نداشته باشیم مجبور دوباره عقب نشینی کنیم که وحدت درست بشه، مگه انقلاب نکرد؟ حالا خودش وایسه تو نامه تو خطبه صدیستان خودش داره از برجام دفاع میکنه، انجام بده از حکمیت چی کار کنه دیگه. این اختلاف باعث میشه دو قطبی درست بشه. دو قطبی که درست بشه امیرالمومنین در خطبه 121 میگه و یعطیکم بالجماعت الفرقه، این حکمیت در مسیح خودش باعث میشه این اجتماع وحدت شما به تفرقه مبدل خواهد شد. رضا منی که روز اول میگفتن حکمیت نه، تا آخرش ایده بودم شما نخواستید بفهمید. معاویه میخواست وحدت شما را به هم بزنه با یه دونه حکمیت و زد. وقتی وحدت به هم خورد انسجام و اقتدار و قدرت جامعه تضعیف میشه، تضعیف میشه. آقا فرمودن در همون 12/8/91 یکی از راههای نفوذ دشمن ایجاد اختلاف است. همونی که تو حکمیت پیش آمد در برجام هم پیش آمد. حالا من آخرین جمله رو بخونم با جوای عزیزم من پیش بودم. این فرماشد حضرت آقاست. ببینید چقدر نه جور بلاغه با زمان ما این هم داره تکرار میشه. میخواییم همیشه تجربه کنیم، نمیخواییم یه بار تجربه غلط دیگران رو ببینیم نکنیم. آقا میفرماید ما این مسئله نفوذ را در مسئله برجام و پس از برجام مطرح کردیم. این خیلی عجیب و خیلی مسئله مهم است. معاویه نمیتونست تو سطح محکم و منسجم یاران رو نفوذ کنی که، اما با حکمیت هست. حالا خودشون به جون هم گرفتن، جامعه به اختلاف کشید، خوارج که یاران امر بودن شدن دشمن امرومی، باش جنگیدن، آخر هم خوارج امرومی بشن. ما این مسئله نفوذ را در مسئله برجام و پس از برجام مطرح کردیم. این خیلی عجیب و خیلی مسئله مهمی است. کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطلاعات دارند خوب می‌دانند که دامی برای کشور گستردند یا می‌خواهند گسترانند برای نفوذ در حس و حساب اراده ملت، اراده و فکر تصمیم ملت ایران با انهار مختلف تدابیر، سیاست ها و توطئه ها، این الان در جریان است. یعنی من تحلیل میکنم، میگه من اطلاع دارم، همین الان داره این اتفاق میفته. مردم در واقع انتخابات باید خیلی متوجه این نفوذ باشن. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلام بشه، یا وارد مجلس خبرگان بشه، یا در ارکان دیگر نظام مثل دولت و قضایه، یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکنه، مثل موریانه از داخل میجود و پایه ها را سست میکند و فرو میریزد. این قضیه نفوذیست. یعنی ماجرای درجام آغاز کلید جدیدی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است. دشمن میخواد نفوذ کنه و نفوذ کرده. هوشیاریش جز با زندگی با نهج البلاغه امکان نداره. برای ما که با هم مشکلی نبیدیم، ما میخواهم بگیم نذارید تاریخ جلو چشم رو فراموش بشه. این اتفاق افتاده و جامعه از دست رفته. السلام علیکم و مولا یا ابا فضل یا قمر علمشین، امشب تو رو خدا هر جا هستید، اینجا جای دیگه روزه میریم و علمدار ما حسین متوسط بشیم که این علمدار انقلاب ماست. این انقلاب ما به دست ابا فضل عباس حفظ میشه. دشمن خیلی امید پیدا کرد. خیلی یک نمونه از توافقنامه مشابهش در روز تاسوعا اتفاق افتاد. برای کی؟ برای مهمترین رکن سپاه امام حسین قمر بنوشه. دو تا براش اماننامه آورده. دو تا. چرا؟ چون بوده من اگه ابوالفضل کنار بره کار خیلی ساده تر جمع میشه. شم از طایفه مادر ابوالفضل دو بار اماننامه آورده. یکیش تو روز تاسوعاست که چی؟ عباس و برادرانش در امان هم میتونن برن و کارشون نداره. آقا حالا بریم مذاکره کنیم. چی رو مذاکره کنیم؟ اول فضل عباس تو خیمه نشسته به خدمت امام حسین علیه السلام. شیخ به مرحوم اومد از پشت خیمه صدا داد عباس کار داره. میشی دابانش میزد به نشی. دو بار سه بار صدا زد آقا فهمیدن شما رو صدا میکنه. خیلی ناراحت شد که آخه چرا آبروی من رو پیش امام حسین ببری؟ رفت گفت چی میگی؟ گفت برات اماننامه آوردم. چنان عصبانی شد که اگر امام حسین مانع نبود میکشت اونجا شهر رو. گفت نامرد، تو برای من امان نامه آوردی؟ بله برادر من امان. پس پسر فاطمه چی بود؟ تو فکر کردی ما آقا رو تنها میذاریم؟ برگشت عباس اگر باشه منطق ما، ما با دشمن بحث امان نامه نداریم که چی رو ترک کنیم بریم؟ حق اونو امام زمان اونو انقلاب اونو ترک کنیم. پس که فردا برای عباس چجوری گریه کنم؟ چجوری بگیم ما پیرو به عباس؟ چجوری؟ گفتاره بعد من امامنام آوردیم، اگر مانع نبود امامم همینجا میکشتم. اول فضل عباس فرداش در کربلا نشون داد که ستون فقرات سیده شهده است. ستون فقرات کسی آسیب ببینه دیگه نمیتونه سر باست. درست در جانبازه قطعی نخواه رو میدید دیگه نمیتونه باشه. از صبح که جنگ رو شروع کردن خیلی میاد به آقا عرض میکنه آقا جان اجازه میدید من برم به جنگم. امام میگه نه شما نه، هر کی رفت تو بده. علی اکبر که شهید شد دوباره رفت از در بسه. این دفعه دیگه نمیتونست اینجوری رسمی تقاضا کنه. زد زیر گرده میشه امام حسین. این پهلوان کربلا عرض کرد آقا جان قضا و صدر دیگه سینم تنگ شده، من زنده باشم ببینم تو اینجور مظلومانه بیار بشی و سعیم تو بدن خیال من از این زندگی خسته شدم، اجازه بده برم. باز آقا چی فرمودن؟ فرمودن تو بری، انت صاحب و لوای، تو پرچمدار منی، تو ستون خیمه های منی، تو بری که رد نمی کنن به این زن و بچه. نمیخواد برو آب بیاره. رفت آب بیاره، رفت بجنگه. ولله اگر از رو جنگی داد به کسی حریف قبر بنداشته میشه. با لباس جنگی نرد، یه مشت انداخت رفت که بدونم نیمده مبارزه کنه. با این حال وقتی وارد شبیه شد 4000 تیرانداز فرار کردن. گفتن عباس اومده، یعنی علی دوباره اومده تو کربلا. آب برداشت ببره. نانجیب گفت چه نشستی؟ اگه قطره از این آب به خیلی حسین برسه حالا حالا میکشن از بار. کسی مگه میتونه رو در رو با عبدالفضل بجنگه؟ نانجیبا از پشت لا اله الله شب توسواس بگیم یا سال بسامان بگیم شیخ جعفر ششتری نمیشه کم کسی نیست. میگه دیدن حبیب فقط بگیم آشان نمیشن، دستور داد هر 4000 تا به تیر نشسته. عبدالفض عجب نشانه خوبیه، قدر رشید روی زین نشسته 4000 رفتن به تیراندازی کردن. تبیر شیخ جعفر ششتری دیگه این خارپوش شده بود اینقدر تیر بگیده. اما مقاومت کرد. یه نانجیب از پشت این نخلی پنهان شده بود، ناغافل زد دست راست رو قد کرد، سلیمش رو گرفت به دست رو چپش. یکی دیگه از اون طرف فقط عید نخوریوس خوابن از زنن دست چپم از آرش قد کرد، سلیمش رو به دندان گرفت. یا حسین قمر مدنشه جلو چشمم به دندون بگیرمش رو بیاره. دیدن حریف پشته میشن. فقط یه وقت دیگه از حرکت بایستان، وقتی تیر و نامجی به مشت بگذر گفت عباس تو سربایی کجا بیری وقتی آب بده بگش میکشم منت ای قوم تیر به چشمم بزنی لیک ای قوم شما تیر به مشتم نزدید که من وعده آب دادم به سکی. دیگه عبدالفضل عباس افتاد. این که عرض کردم ستون فقرات عبیت دیگه عبدالفضل اینجاست. بگم و دعا آقا عبیت بگاه خودش رو رسون بسط این نخلستان ها. دید عبدالفضل تیر به چشمش خورده، دو دست نازنی رفت شده، امون به فرقش خورده افتاده بزن. حالا جنازه عبدالفضل نشست، درد دلاشو کرد. وقتی بلندش شد دیگه نمیتونست کمرش رو ساخت کنه. فرمود الان شست در از نهری و قد به تیر دیگه کمرم شکست. عبدالفضل الله نتون دو آنان قام زادی خدای تو رو قسم کنیم به قمر بنی هاشم به سوز دل حدی عبدالله و سر پیکر عبدالفضل دیگه امام زمان ما رو برسن. دعاهایی که عزیز دل رو میکنن به هدف اجابت برسان. سلام.